بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحثی که درباره تکثر فهمهای دینی و معیار انتخاب میان این آراء مختلف دینشناختی در زمینه دین و تفسیر دین داشتیم، به این بحث رسیدیم که در مورد آراء مختلف دینشناسی ما اولا صواب و خطا مطرح است، درست و نادرست مطرح است و ثانیا میتوان گزینش کرد و بر اساس معیارهایی که این معیارها را بیان کردیم راه تشخیص و تمیز وجود دارد. حال نکته ای که در اینجا مطرح می شود در همین بحث این است که آیا همان گونه که ما از جنبه تئوریک و نظری می توانیم گزینش کنیم و یک رأی تفسیری و دین شناختی را بر آراء دیگر برگزینیم، آیا در مورد رهبری اجتماعی و سیاسی هم معیار و ملاکی وجود دارد؟ یا قبل از این که بحث مرجعیت و رهبری سیاسی مطرح شود، از نظر مرجعیت دینی در غیر مسائل سیاسی، در مسائل عبادی و امور مربوط به زندگی شخصی، یعنی بایدها و نبایدها و احکام دینی، خب در قسمت مربوط به مرجعیت دینی غیر از حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی که مطلب واضح است، همانطوری که در همه حوزه ها و زمینه ها اگر انسان خود صاحب نظر نباشد بایستی به مقتضای حکم عقل به رأی کارشناس و صاحب نظر رجوع کند، در مسائل دینشناسی همچنین است. ولذا مرجعیت دینی یک اصل عقلایی است. حالا قبل از این که بخواهیم به آن سبقه تعبدی بدهیم، یک مسئله عقلایی است و حکم عقل است و اگر کسی بخواد در این تردید بکنه، به نظر میرسه که در یک مسئله بدیهی و روشن علمی شود که تردید میکنه که قابل اعتنا نیست. و اما اینکه قلمرو این مرجعیت دینی تا کجاست، به چه مسائلی مربوط میشود، این برمیگرده به قلمرو دین. اگر ما معتقد شدیم که قلمرو دین محدود است به مسائل عبادی و مسائل اعتقادی، مرجعیت دینی هم به همین حوزه اختصاص پیدا می کند. اما اگر چنانچه معتقد شدیم به گستره دین در همه شؤون زندگی انسان، که قبلا ما در بحث قلمرو دین این را بیان کردیم، مرجعیت دینی هم در همه حوزه ها و قلمروها خواهد بود و در نتیجه مسئله مدیریت سیاسی جامعه و رهبری سیاسی جامعه اسلامی هم یکی از حوزه هایی است که دین درباره آن موضع دارد و باید در حقیقت بر اساس الگوی دینی درباره آن تصمیم گیری شود. خب نتیجه اش این می شود که ما به مرجعیت سیاسی هم باور داریم. اما نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که در مرجعیت دینی در غیر از قلمرو سیاسی و حوزه سیاسی، انسان تحقیق میکنه وقتی که یک شخص را، مجتهدی را از نظر قوه اجتهاد براش محرز شد و از نظر عدالت و صفات اخلاقی هم که باید داشته باشه محرز شد، در اونجا تصمیم میگیره و از او تقلید میکنه، یا اگر اعلم برای او ثابت شد از اعلم پیروی میکنه. اما در حوزه سیاسی به دلیل اینکه تعدد نمیشود، باید یک مدیریت در حقیقت متمرکز و یگانه ای باشه در رأس هرم مدیریت سیاسی، که نمیشود چند مرجع تصمیم گیر باشد، این به هرج و مرج منتهی میشه. در اینجا خب طبعا اون کسی بایستی رأیش محور و اساس باشه که مسئولیت رهبری جامعه به او واگذار می شود. حالا این که مسئولیت رهبری جامعه به او واگذار می شود چگونه؟ گاهی به صورت طبیعی است، مثل مثلا نمونه‌ای که در مورد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ما داشتیم که به تدریج این رهبری سیاسی او برای جامعه محرز شد و مورد قبول واقع شد. گاهی هم به طرق و شیوه های در حقیقت قانونی هست، آن مکانیسم سازگاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینی شده است که می دانیم از طریق انتخاب خبرگان رهبری و بعد خبرگان رهبری در حقیقت رهبر را از بین مجتهدان و واجدان شرایط انتخاب می کنه و بعد بر اساس آراء فقهی او در امور کلان سیاسی جامعه تصمیم گیری می شود. خب به دلیل اینکه او باید مسئوله و او باید جوابگو باشه، طبعا اگر بخواهد او جوابگو باشه بر اساس رأی و نظر فقهی خودش، البته خب اینا ضوابط و معیارهاش هم در قانون مشخص شده که ما دیگه وارد این بحث ها فعلا نمیخوایم بشیم. مطلب دیگری که ما در اینجا داریم و بحث مهمی هم هست این است که گاهی در مورد کثرت آراء و تکثر آراء دینشناسی از آن به کثرت قرائت ها تعبیر می شود و مقصود از این کثرت قرائت ها این است که یک نحو نسبی گرایی در فهم دینی، یعنی ما بر این اساس نمی توانیم یک رأی را به عنوان یک رأی درست گزینش کنیم و بقیه آراء را با آن بسنجیم و ترجیح بدهیم یک رأی را. طرفداران این نظریه در حقیقت به دو گونه این را مطرح می کنن. یک، به این صورت که اصولا یک متن یک معنای واحد ندارد و اینجور نیست که ما معنای متن را بر اساس قصد مؤلف تعیین بکنیم و بگوییم مؤلف متن یک معنا اراده کرده و ما باید اون معنا را کشف کنیم. پس از اول برای متن معانی متعدد تصویر می شود. وقتی که معانی متعدد تصویر شد، این معنا در جای خود، اون معنا هم در جای خود، نظر این شخص در جای خود، اون دیگه در جای خود، چون در نفس الامر واقع و مقام ثبوت یک معنایی که بتوانیم اون را معنای مبنایی و مرکزی قلمداد کنیم برای اساس این فرضیه وجود ندارد. دوم، تصویر دوم این است که نه، ما یک معنای ثابت و مرکزی داریم، ولی از نظر فهم چون ما پیوسته بر اساس پیش فرضها و پیش فهمها مطالب را میفهمیم و تفسیر میکنیم و این پیش فهمها و پیش فرضها متفاوتند، در نتیجه فهمهایی هم که از این متون برمیخیزه و به دست میآید اینها هم متفاوت خواهد بود. عبارتی که در اینجا ما نقل کردیم، ملاحظه می فرمایید، گفتن تمامی متون بدون استثناء حتی در مواردی که آیان رو نص می نامن تفسیرهای متفاوت را بر می تابد و تنها تفسیر ممکن اصلا معنا ندارد. پس این نظریه که به نام کثرت قرائت ها مطرح می شود و معتقد است ما یک رأی را که رأی ثواب باشه و یگان تفسیر درست باشه نمیتوانیم اون را مطرح بکنیم، دو تقریر از این میکنه. یکی از این دو تقریره، یک به اصطلاح تقریر این است که اصولا در متن واقع معنای واحدی نیست، تکثر معنا در نفس الامر و مقام ثبوت واقع، و دوم این که نه، معنا معنای واحدی است طبق اون قصد مؤلف و نیت مؤلف هست، اما در مقام فهم به دلیل اینکه مفسر بر اساس پیش فهمهای خود و انتظارهای خود و علایق خود وارد می شود، در نتیجه برداشتها و فهمها هم متفاوت خواهد شد و نمی شود یک فهم و یک رأی را به عنوان فهم و رأی معیار و ثواب در بین آنها تعیین کرد. خب ما این نظریه را هم باید نقد و بررسی کنیم. اولا نسبت به اون تقریر اول که میگوید متن در نفس الامر و واقع معنای واحد ندارد، معنا متعدده، خب این رو ما قبول نداریم، قبلا هم نقد کردیم. این برخلاف روش و نگرش و تلقی عقلائی بشره، حالا مسلمان و غیر مسلمان، دیندار و غیر دیندار. همه جا تلقی بر این است که اگر ما با یک متنی مواجه شویم، اولین وظیفه ای که مفسر و خواننده متن دارد این است که ببیند اون معنایی را که مؤلف و نویسنده قصد کرده و خواسته است برای مخاطبان خود القا کند، اون معنا چیست. لذا اصل محوریت مؤلف در معنای متن هم به لحاظ مقام ثبوت و هم به لحاظ مقام اثبات یک حرفی نیست که ما بتوانیم اون را بپذیریم، و همونطوری که اشاره شد برخلاف مبنای عقلی و عقلایی بشر ما که نمیتوانیم حرفی بگوییم که با عرف و روش و نگرش عقلای بشر از هر قوم و هر ملت و هر مکتب و هر آیین متعارض باشد. لذا مبنای اول را میگذاریم کنار، دیدگاه اول به نظر ما قابل دفاع نیست. و اما بر اساس تقریر دوم که میگوید ما معنای واحدی برای متن قائلیم، اون معنا را هم بر اساس قصد مؤلف و نیت مؤلف میشناسیم، اما معتقد است که بر اساس این انتظارها و علایق و پیشفهمها و پیشفرضهای متفاوتی که مفسران دارند لاجرم و دائما از متن فهمهای متعارض و متفاوت و گوناگون برداشت می کنن، مالا این را به این صورت معتقد نیستیم. یک، این سخن درباره نصوص پذیرفته نیست، قبلنم اشاره شد. درباره نص یک احتمال، یک یعنی در واقع تصویر یک معنا بیشتر نیست. وقتی که متن می گوید الهکم الهون واحد، دیگه ما نمیتوانیم از این کلمه واحد چند تفسیر که خارج از این معنای وحدت باشه ارائه بدهیم. بله، در این که معنای مراد از واحد آیا وحدت نوعی هست یا عددی هست یا حق هست، البته جای سخن باقی است. وقتی میگوید حل الله البیع، خب یقینا دیگه این مفاد این آیه این است که آقا معامله و بیع حلاله. وقتی میفهمد حرم الربا، دیگه یقینا اینجا مقصود است که ربا حرامه. پس بنابراین در مورد نصوص این حرف پذیرفته نیست، و به همین دلیل هم هست که ما میبینیم پیروان مذاهب مختلف اسلامی، اهم از شیعه، اهل سنت، فقه جعفری، فقه حنفی، یک سلسله مسلمات و قطعیات ما داریم، همه میگن نماز واجبه دیگه. یعنی ما هیچ فقیهی را پیرو هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی نداریم که در مورد مثلا وجوب نمازهای پنجگانه یک قرائت دیگری داشته باشد، یا مثلا در باره علمی شود که حرمت ربا در اصل حرمت ربا نظر دیگری داشته باشد. پس در نصوص که این حرف درست نیست، یک. ثانیاً در مورد ظواهر، گرچه احتمالات متعدد ابتداءً داده می شود، اما خب ما گفتیم طبق اصالت ظهور ما تابع همون ظهور کلامی. علاوه بر این گاهی قرائنی وجود دارد که اون ظهور را به نص تبدیل می کند، یعنی به زمینه یک قرائن. وقتی می فرماید من کنتم مولا فعلیون مولا، این کلمه مولا احتمال دارد که ولایت سیاسی باشه، احتمال دارد ولایت معنوی باشه، عرفانی باشه، محبت باشه، بله این را احتمال می دهیم. اما با قرائن حالیه و قرائن گفتاری و قرائن مقامی که مجموعه را در نظر میگیریم، دیگه این احتمال انصافا احتمال بی اساسی است. لذا گاهی کلام گرچه ظهور دارد و احتمال خلاف آن داده می شود، اولا اون ظاهر حجت است و باید اون ظاهر را اخذ کرد تا قرینه خلاف نباشه، و ثانیا اون ظاهر چه بسا با کمک قرائن به نص در واقع و تبدیل می شود و اونم احتمال خلاف از بین می رود. نکته سوم این است که ما در ترجیح یک رأی بر رأی دیگر نباید با مقیاس مطابق با واقع بودن و نبودن قضاوت بکنیم. ما این مقیاس نداریم، بلکه اساسی ترین مقیاس برای گزینش یک رأی تفسیری، یک رأی کلامی، یک رأی فقهی این است که ببینیم اون روشی که این برگزیده آیا اون روش پذیرفته است یا نه. لذا حداقل اونجا که این روش ها متمایز و متعدد می شوند، می شود در مورد اون روش ها دست به گزینش زد و روش درست را از روش نادرست تمیز داد. فرض بفرمایید که یک کسی در روش فقهیش اصل قیاس را معتبر می داند، یعنی حکم یک موضوعی که در روایت یا در آیه نیامده از راه قیاس کردن و مشابهت بین این و آن حکم را به دست می آورد ولو به یقین نمی رسه، ظنی و احتمالی. خب حالا اگر در یک مذهب و مکتبی اصل این روش رد شد، همونطوری که می دانیم در مذهب جعفری امام صادق سلام الله علیه ائمه دیگر قیاس را رد کردن، پس اون نظریه های فقهی که از این روش ارائه می شود اونا مردوده، هرچند احتمال بدهیم که اون نتیجه شاید با واقع مطابق باشه. اونی که از این روش استفاده نمی کند، نتیجهی که ارائه می دهد ما این رو باید برگزینیم، هرچند احتمال بدهیم که برخطا باشه. لذا باید اصل را بر درستی و نادرستی روش ها گذارد در داوری، بیش و پیش از آن که بخواهیم بر مطابقت و عدم مطابقت با متن واقع در مورد متون وحیانی ما بخواهیم قضاوت بکنیم. این هم یک نکته که باید مد نظر داشته باشیم. و چهارمین نکته این است که ما علایق و پیشفهمها و انتظارهای مؤلف را قبول داریم که اینها تأثیر می‌گذارند فی الجمله، اما تأثیرگذاری بل جمله یعنی به این معنا که یک حالت جبری ماشینوار اتوماتیکی باشه که منی که یک پیشفهمهایی دارم، یه علایقی دارم، یه انتظاراتی دارم، وقتی که به یک متن برخورد میکنم یقینا همونجور باید تفسیر کنم و راه دیگه ای نداره. نه، اینجور نیست. قبلا هم ما تو بحثای گذشتمون هم داشتیم، چه بسا انسان وقتی که به متن رجوع میکند اون پیش فهمی را که داشته یا اون انتظاری که داشته با دقتی که در متن میکنه میفهمد که اون پیش فهم من پیش فهم نادرستی بوده، یعنی خیال میکرده که قرآن کریم مثلا نگاهش به انسان نگاه جبرآلوده. حالا میاد آیات رو نگاه میکنه میبینه نه، آیات قرآن این نیست. میگوید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی اوست که میتواند، انسانه که میتونه تصمیم بگیره. قرآن میگوید که این انسان بر اساس کارکرد و تصمیم گیریهاش مجازات میشه، باید در حقیقت من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها. خب این وقتی اگر من هیچ تأثیری ندارم چرا این پاداش ها، چرا این کیفرها؟ لذا با رجوع به این متن انسان چه بسا در اون پیش فرضهای خودش تجدید نظر میکنه و ما هیچ دلیل عقلی و یا شرعی نداریم که فرد وقتی که به متن رجوع کرد خواهی نخواهی تحت تأثیر اونها قرار میگیره. و اما اگر بگوییم که انسانها پیشفرضها همه متفاوته، این که نیست که، بله پیشفرضهای مختلف داریم، پیشفرضهای مشترک هم داریم. اگر بنا باشه که این پیشفرضها و انتظارهای مختلف فهم را جهت دهی کند به گونه ای که دیگه هیچ تغییر و تحولی در اون نباشه، اصلا باب مفاهمه بسته خواهد شد. بنابراین برای خاطر این که هر چرا من میگویم شما چیز دیگه میفهمی، اون چه شما میگویی من چیز دیگه میفهمم، خب لازمه این حرف این است که بشر نتواند به یک مفاهمه و یک داد و ستد و تعامل و یا به اصطلاح به یک دیالوگ دست بزنه و مطالب خودش را به دیگری منتقل بکنه. پس نتیجه این که در مسئله تکثر قرائت ها نباید ما این را بگونه ای تفسیر بکنیم این آراء مختلف را که یا این چنین باشه که اصلا متن در نفس الامر معانی متعدد دارد و نه به این صورت که بگوییم معنا معنای واحد است، اما ماها نمیتوانیم حتی در مورد نصوص به معنای مشترک، به فهم مشترک، به تفسیر مشترکی دست پیدا کنیم. وجود تفسیرها و فهمهای مورد اتفاق، همون چیزایی که جزء مسلمات دین به شمار می رود، جزء ضروریات دین به شمار می ره، بیانگر این است که رسیدن به یک چنین فهمهای مشترک و همگانی برای انسان امکان پذیره و در مورد اون فهمهای غیر مشترک نیز می توان به انتخاب و گزینش دست زد. به این صورت ما بحثمون درباره این مسائل کلامی جدید که گزینش شده بود برای بحث، همه هم در رابطه با دین بود، بحث به پایان میرسه. امیدواریم که خداوند متعال این تلاش و این کوشش را با کرامت و لطف و عنایت خود بپذیرد و مورد رضای حق تبارک و تعالی قرار بگیره، ذخیره سفر آخرت باشه و مشمول رضایت و عنایت مولای من امام زمان سلام الله علیه ان شاء الله قرار داشته باشه و ان شاء الله رضایت خاطر اون حضرت را هم جلب بکنه، گرچه نه حقیر و نه این بحث هایی که عرض شد در اون حد و شأنی نیست که بتوان به عنوان یک هدیه‌ای به محضر اون مولای عزیز هدیه کرد. اما بالاخره امام با نگاه سلیمانی و بزرگوارانه و کریمانه خودش این اجازه را به بنده ناچیز و محب و شیعه ناچیزی مانند حقیر هم خواهد داد که در حقیقت یک ران ملخی باشه به محضر مقدس آن مولای عزیز و بزرگوار. امیدواریم خدای متعال همه ما را مشمول ادعیه زاکیون حضرت قرار بدهد و جامعه ما، انقلاب ما، مملکت ما از گزند دشمنان مسون بدارد و انشاءالله هرچی زودتر این انقلاب را در اختیار پیشوا و مصلح جهانی امام زمان علیه السلام قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.